بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تصویر صور مختلفه ای بود که در مورد بیع بعض من جملت متساویت الاجزا مطرح بود. صورت اول این بود که به صورت کسر مشاع و به عنوان یک درصدی از اون کل فروخته بشه که این را فرمودن صحیح. صورت دوم این بود که به صورت فرد مردد و عهدهما علی سبیل البدلیه فروخته بشود، این را فرمودن این افراد تارتن از نظر قیمت مساویان و اخرى مختلفن. اگر از نظر قیمت این مصادیق مختلف باشن، بی باطله. بی به صورت فرد مردد عبد من عبدین اگر از نظر قیمت این دو مساوی نباشن باطله، اما اگر از نظر قیمت مساوی باشن باز هم مشهور قائل به بطلان شده اند. چهار دلیل بر بطلان اقامه شده بود که مرحوم شیخ یک به یک به این ادله پاسخ دادند. دو دلیل را ما ذکر کردیم و جواب مرحوم شیخ را هم بیان کردیم. دلیل سوم که اقامه کرده اند قرار هست، میگویند اگر بی به این شکل باشد که احد الافراد علی سبیل البدلیه معامله بشود، فرد مردد فروخته بشود، این موجب ضرر است و طبیعتاً ضرر هم بیع قراری هم منهی عنه و فاسد خواهد بود. مرحوم شیخ در جواب می‌فرماید که ما قبول نداریم که اینجا موجب ضرر بشه، چون در صورتی که فرض ما این است که این افراد مختلف از نظر قیمت مساوی هستند، مثلا 1000 کیلو گندم به صورت فرض بفرمایید کیسه های 100 کیلویی تنظیم شده هر کدام در یک جا، کسی بگوید من یکی از این کیسه ها را خریدم، یکی از این کیسه های 100 کیلویی را خریدم، با توجه به این که اینها فرض این است که از یک جنسند و قیمت همه اینها هم مساویه، لذا چه قراری پیش میاد؟ فرقی بین این کیسه و اون کیسه یا کیسه های دیگر نیست، لذا ما قبول نداریم که اینجا موجب ضرر بشه. شاهد هم میآورند که شاهدش این است که پیش فروش این افراد به صورت کلی صحیحه، در حالی که در بیع سلف و سلم تأکید زیادی روی انضباط و عرض حضور شما دقت در اوصاف و خصوصیات مبیع شده. کسی بیاد پیش فروش بکند عرض حضور شما به همین شکل، یعنی به صورت کلی، یک فرد از افراد را پیش فروش بکنه، گفتن صحیحه. همچنین شاهد دیگرش مسئله تجویز بیع کلیه در معینه، ساون من صبره به صورت کلیه در معین، که حالا بعدن خواهیم خون که بیع کلیه در معین چیه. خب این را گفتن چی؟ کلیه در معین صحیح بیعش و جائز. اگر قرار باشه این مقدار موجب بطلان بشه که به صورت فرد مردد اگر خواست بفروشد در حالی که قیمت ها هم مساویان، این موجب قرار بشه، طبیعتا در این دو مثالی هم که ما عرض کردیم باید موجب قرار و بطلان باشه، در حالی که عرض به حضور شما این دوتا حکمی به صحتش کردن. هیچ فرقی بین این دو مثال و ما نحن فی وجود نداره که شما در ما نحن فی بگید به خاطر قرار باطله و در اون دو باطل نیست، چون از حیث قرار هیچ فرقی بین اینها وجود نداره. لذا این دلیل هم به نظر مرحوم شیخ صحیح نیست. و اما الوجه الثالث فیرده منع لزوم القرار، این وجه را رد میکنه چی؟ این که اینجا اصلا قراری لازم نمیاد، مع فرض اتفاق الافراد فی صفات الموجبت الاختلاف القیمه، با این فرض که این افراد مختلف که ما حالا یکی از اونها را میخواییم بفروشیم در صفاتی که موجب اختلاف قیمتند با هم یکی هستند، چیزی که موجب اختلاف قیمت درش بشه وجود نداره، لذا چه قراری لازم میاد؟ بعد میفرماید معیدش این است و لذا یجوز الاسلاف فل کلی من هذه الافراد، پیش فروش عرض به حضور شما به صورت کلی در بین این افراد، مثلا 100 کیلو گندم از افرادی که این چنینن، حالا نقدش نه، پیش فروش 100 کیلو گندم مثلا یک کیسه 100 کیلویی از بین ده ها کیسه 100 کیلویی، گفتن صحیحه، در حالی که مع ان الانضباط فی السلم آکد، در حالی که انضباط در بیع سلم و سلف مسلم با تأکید بیشتری باهاش مواجه شدن. و ایزن فقط جوزو بیع سائل کلی من الصبره، همچنین بیع سائل کلی از صبره، مثلا یک من گندم از یک فرض فرمایید که صبره و یک خروار گندم، یعنی همون بیع کلی در معین. ولا فرق بینهما من حیث القرار قطعا، و هیچ فرقی بین اینها از حیث قرار وجود نداره. چطور اینجاها رو حکم به صحت میکنن اما اونجا شما میگید باطل به خاطر قرار؟ اینی که شما در اینجا به اصطلاح میگید قرار هست، در اون مواردی که حکم به صحتش هم شده هست. ولذا رد فل ایزا حمل الصائم من الصبره علل کلی، در ایزا این که صائم من الصبره حمل بشود بر کلی، این را رد کرده. دلیل ردش چیه؟ به رجوعه الى عدم تعیین المبی، به این که این رجوع به عدم تعیین مبی میکند که طبیعتا اگر مبی معین نباشه الموجب للغرر، این موجب غرر میشه و غرر هم اجماعا مفسد بیع است و بیع را باطل میکنه. پس این که در ایضاح این رو رد کرده، عرض به حضور شما، این نشون میدهد که این مورد، عرض به حضور شما، درش غرری که در همین محل بحث ما، غرری که عرض به حضور شما بخواهد مفسد معامله باشه، وجود نداره. اینا شواهدی بود که بر این ادعا مرحوم شیخ اقامه فرمود. بله. نه، مفروض ما اینه، چون ما یه فرض اون بود مع اختلاف المصادیق و القیمه، اونو گذاشتیم کنار، دقیقا فرمودی اونجا رو فرمودن لا اشکالتی بطلان ذالک. اصلا فرض ما اینجا، مفروض بحث ما اینجاییست که افراد در صفات موجبه لاختلاف القیمه یکی باشن. حالا عبدین هم میتواند عرض به حضور شما از نظر قیمت در نظر گرفت، ولی غالبا در عبدین قیمت ها مساوی نیست، اما در عبدین هم میشود تصویر کرد دو تا عبدی که از همه جهت مثل هم باشن، از یک نژاد، با یک سن و سال، تقریبا از نظر ظاهری با یک قدرت بدنی، اون رو هم میشه، ولی غالبا حالا اونجا شاید بیشتر مسئله اختلاف قیمت باشه تا مسئله گندم و اینا. خب این دلیل سوم. اما دلیل چهارم، دلیل چهارمی که اقامه کردن این بود که ملکیت یک صفت وجودی و این احتیاج به موضوع داره، یعنی احتیاج به محلی که قائم به او باشه، دوامش به اون محل باشه. خب اگر ما بخواهیم مبیع را یک فرد مردد قرار بدهیم، احدهما علی سبیل بدلیه، این احدهما علی سبیل بدلیه صلاحیت این که ملکیت به او قوام پیدا بکند ندارد. ملکیت باید به یک چیزی بخوره، به اصطلاح متعلق به یک چیزی بشه، چون یه صفت وجودی. خب اون چیزی که میخواد ملکیت به او به اصطلاح قوام پیدا بکنه، اون خودش این صلاحیت رو نداره. یه امری نیست که صلاحیت داشته باشه موضوع ملکیت بشه، چون یه امر انتزاعی از دو امر دیگر. فرد مردد یک عنوانیست که منتزع از دو فرد واقعی شده و یک امر انتزاعی نمیتونه موضوع ملکیت قرار بگیره. مرحوم شیخ از این دلیل جواب میدهند که صفات وجودی در صورتی محتاج موضوع و محلند تا به واسطه او دوام پیدا بکنند که این صفات، صفات واقعی و حقیقی باشند، مثل سفیدی، سیاهی. بله، سفیدی اگر بخواد تحقق پیدا کنه محتاج محل و موضوع. صفاتی که خودشون به نوعی دارای وجود خارجی هستند و البته در قالب موضوع تحقق پیدا می کنن، اینها محتاج موضوع هستند. اما صفات اعتباری و انتزاعی این خصوصیت را ندارد. صفاتی که اعتباری هم اینجور نیست که حتما باید محتاج یک موضوعی باشن تا به اون موضوع درام پیدا کنن و موضوعشون یک امر واقعی باشه. ملکیت یه صفت اعتباریه. این صفت اعتباری یعنی این که حالا یا عرف یا شرع چیزی را به عنوان ملکیت اعتبار میکنه. یک صفت اصیل مثل ترشی و سیاهی و سفیدی نیست. خب وقتی از قبیل اونها نشد دیگه نیازی نداره موضوعش هم یه موضوع واقعی و حقیقی باشه. لذا شاهد میارن ایشون که وصیت به احد الشیئین رو گفتن صحیحه، در حالی که احد الشیئین واقعیتی نداره، یه امر انتظایی، فرد مردد، یکی از این دو. بله؟ خب این وصیت متعلق شده به احد الشیئین. به چه ملاکی تصریح به صحت وصیت به احد الشیئین کردن در حالی که احد الشیئین یک امر انتظائیه، اما گفتن صحیحه؟ این همه به خاطر این است که امور اعتباری میتواند به عناوینی مثل احد الشیئین، احدهما علی سبیل البدلیه متعلق بشه. اما سفیدی شما نمیتونید بگید سفیدی عارض بشه بر یا این دیوار یا اون دیوار، این نمیشه، چون اون یه صفت وجودی اصیله. این غیر از مثل ملکیت که میتونه بگیم ملکیت یا به این یا به اون متعلق میشه. البته حالا این خودش محل بحث داره، آیا واقعا میشود حتی ملکیت به اصطلاح به این شکل اعتبارش کرد؟ این یه مقداری حالا شاید جای بحث داشته باشه. و اما رابع او سب من احتیاج صفت الملک الى موجود خارجیه. ما قبول نداریم که ملکیت محتاج یک موجود خارجی باشه. فَإِنَّ الْكُلِّيَّ الْمَبِي سَلَمًا اَوْ حَالًا مَمْلُوكٌ لِلْمُشْتَرِي. مورد نقض خوبیشون میارن، میگن پیش فروش کلی یا نه فروش نقدی کلی. اگر کسی الان بی کرد یک چیزی را به صورت کلی فروخت و پیش فروش کرد، آیا بعد از این بی مشتری مالک میشود یا نمیشود؟ بله مالک میشه. مالک چی میشه؟ این الان موجوده، این محصول هنوز 6 ماه دیگه میخواد به وجود بیاد، اما از حالا مالک میشه. مالک چی میشه؟ چی گفته حتما باید ملکیت به یک وجود خارجی تعلق بگیره؟ همچنین در مورد فروش نقدی هم اینطور، کلیه در معین فروش نقدی بله بازم صحیحه، اما چی چیزی وجود داره، کدام وجود خارجی هست که این ملکیت به او متعلق بشه؟ ولا وجود لفرد منه فی الخارج به صفت کونه مملوکاً للمشتری. هیچ وجودی برای فردی از این کلی در خارج به صفت کونه مملوکاً للمشتری وجود نداره. این کلی الان هیچ فردی در خارج نداره که عرض به حضور شما بخواهد مملوک مشتری باشه. پس مسئله چیه؟ مسئله اینه فالوجه ان الملکیت امر اعتباری یعتبره العرف و الشرع او احدهما او احدهما فی موارده. این یک امر اعتباری است که یا عرف و شرع هر دو یا یکی از اینها اعتبار میکنند اون امر را، یعتبر این امر را در موارد خودش. و لیست یعنی لیست این ملکیت، ملکیت صفتا وجودیتا متأصلتا کل حموزت و سوا مثل ترشی و سیاهی نیست، یک صفت وجودی اصیل نیست که محتاج یک موضوع خارجی باشه، احتیاج به موجود خارجی داشته باشه. و لذا سر رهو به صحت الرفیه به احد شیعین بل احد شخصین، وصیت به احد الشیئین با اینکه احد الشیئین یه عنوان انتزاعی یک موجود خارجی نیست. یه وقت میگیم یک شیء این کتاب مال فلانی، یه وقت میگه یکی از این دو کتاب مال فلانی، یه عنوان انتزاعیه. یا وصیت بکنه برای یکی از دو نفر، اینم باز یک موجود خارجی نیست، عنوان انتزاعی است که از این دو شخص انتزاع شده، معذاله گفتن صحیح. لذا فل انصاف کما اعترف به جماعت اولهم المحقق الاردبیلی، انصاف چیه؟ عدم و دلیل معتبر علی المن، این چهار تا دلیل هیچ کدام صلاحیت من نداره. نتیجه چیه؟ نتیجه این است بیع فرد مردد، بیع احدهما علی سبیل البدلیه، این در صورتی که اون افراد از نظر قیمت مساوی باشند صحیحه و اشکالی نداره. بعد مرحوم شیخ کلام خود مرحوم محقق اردبیلی رو در شرح ارشاد نقل می کنن. قال فی شرح الارشاد علی ما حکیه عن، طبق اونجی که حکایت شده، بعد ان حکا، یعنی حکا این شرح ارشاد مرحوم محقق اردبیلی، عن الاصحاب المنع عن بیع ذراع من کرباس، بعد از آنی که از اصحاب نقل کرده است که اصحاب گفتند بیع ذراع من کرباس من غیر تغییر کونهی من ای طرفین ممنوعه. بیع چی ممنوعه؟ مثلا یه متر دو متر از یک فرزن کرباس، از یک حالا تاقه، از یک از حضور شما مقدار مشخصی پارچه، بگه یه متر از این تاقه مثلا به من بده و معلوم نکنه که این از کدام طرف باشه، فرض فرمون یه پارچه ایست، بگه از این طرف یه متر بده یا از اون طرف یه متر بده، اگه طرف رو معلوم نکنه این باطله. اول کسی که اومده خلاف اینها حرف زده مرحوم محقق اردبیلی. قال ففیه تحمل، در این منع تحمل است، اذ لم یکن دلیل علی اعتبار هذا المقدار من العلم، برای اینکه ما هیچ دلیل نداریم که در معامله و بیع این مقدار از علمم لازمه، یعنی حتی باید بدونه این یه متر پارچه از این طرف پارچه میده یا از این طرف پارچه، ما دلیلی بر اعتبار این که این مقدار علم و معرفت نسبت به مبیع لازمه نداریم. فانهما اذا ترازیا علی ذراع من هذا الکرباس، اگر هر دو رضایت بدن به این که مثلا یک ذراع از این کرباس داده بشه، من ای طرف اراد المشتری او من ای جانب کان من الارض، از هر طرفی که مشتری بخواد یا از هر طرفی که از زمینه، میگه من آقا 100 متر از این زمینه میخوام، ولی از هر طرفش شد، فمن مانع بعد العلم بذاله، چه مانعی وجود داره بعد از علم به مقدار حالا زمین یا پارچه و این که حالا مشاهدم هست دیده زمین و مثلا پارچه هم دیده، دیگه از کدام طرفش. یه وقت ببینید یه شرایطی داره طرف مطلوبیت داره، مثل زمین مثلا، بله زمین طرف فرضاً خیابان باشه یا طرف کوچه باشه، خب اینا فرق میکنه، اما فرض ما این است که نه، یه چیزیست که از این جهت ها تفاوتی درش نیست، دیگه نیازی نیست که عرض حضور شما ذکر بشه. پس مرحوم محقق اردبیلی هم فرمودن ما دلیل بر اعتبار این مقدار از علم و آگاهی در بی نداریم، لذا دلیل بر این که این بی باطل باشه نیست. تنها دلیل چیه؟ فدلیل هوال اجماع تزلو ثبته، اگر ثابت باشه. وقد عرفت من غیر واحدن نسبته الال اصحاب. ملاحظه فرمودید که بسیاری از این حالا تعدادی این اجماع رو به اصحاب نسبت دادن، در حال اجماع هم اجماع منقوله. لذا حالا اگر کسی اجماع براش حاصل شد خب، و الا غیر از اجماع دلیل دیگری بر بطلان نداره. بعد میان سراغ کلام کاشف القطاع تو این مسئله. مرحوم کاشف القطاع در شرح قواعد علامه یه مطلبی رو فرمودن که مرحوم شیخ این مطلب رو نقل میکنه و رد میکنه. حالا ببینیم اولا کاشف القطاع چی فرمودن. مرحوم کاشف القطاع این به اصطلاح مطلبشون اینه که بعد از آنی که نظر مرحوم علامه رو نقل میکنه که علامه گفته بیع زراعی من الثوب یا زراعی من الارض صحیح، که این در حقیقت میگه زراعی من الثوب یا زراعی من الارض، در حقیقت این برمیگرده به بیع کسر مشاع. مثل اونو بیگه من 10% از این زمین رو میخوام، 1/2 این زمین رو میخوام، 1/3 این زمین رو میخوام. مرحوم علامه گفته بیع زراعی من الثوب در حقیقت همون بیع کسر مشاع و این صحیح در قواعد. اینو فرمود کاشف القطاع در شرح قواعد آمده فرموده است که این منظور مرحوم علامه چیه. اگر منظور از این زراعی من الثوب یا من الارض در حقیقت بیع به صورت فرد مردد باشه، لا علا وجه الاشاعه، بیع به صورت فرد مردد باشه، این باطل. چرا؟ چون گفتن هم غرر درش هست و هم در حقیقت مثل عرض به حضور شما بیع معدومه. و اگر به صورت کلی باشد، به صورت کلی نه به نحوه اشاعه، عرض به حضور شما اون هم باطله. چرا؟ چون اغراض و انگیزه ها متفاوته. یک کلی، یک فرد از افراد متعدد به صورت کلی، خب این کلی بعد ممکنه اون فردی که تحویل داده میشه غیر از اون فردی باشد که دیگری اون غیر از اون فرد دیگری باشد که اونجا وجود داره. پس بی اگر به صورت فرد مردد باشه، منظور آقای علامه اینو کاشف القطاع میفرمه، اگر بیع فرد مردد باشه باطل، اگر کلی به نحو غیر مشاع باشه اونم چیه؟ باطل. هر کدام به یک دلیل، چون کلی گاهی به نحو مشاع، گاهی به نحو غیر مشاع. کلی به نحو مشاع یعنی این که حالا فرزن 1000 کیلو گندم اینجا، این میگه من 10 کیلو از این 1000 کیلو رو خریدم و منظورش از این 10 کیلو چیه؟ یعنی 1/100 این گندم، این میشه مشاع، همون صورت اولی که ما تصویر کردیم. دقت فرمودید؟ اما این وقت نه، به صورت غیر مشاع، یعنی یه 10 کیلو، دقت فرمودید؟ خب خب همونش مهمه دیگه، همون فرقش همینه دیگه، این 1% کل این گندم میشه مالی، فرق میکنه به نحو مشاع باشه یا خب تا نداده اینجا فرق میکنه، این الان 1% کل این گندم رو خریده، هرچی میخواد باشه. خب این فرمایش کاشف الغطا، مرحوم عرض به حضور شما نه فرد مردد رو شما میگی یا کلی در معین اینا ببین؟ خب مشخص باید باشه، درسته، اما این که مشخص باید باشه تا چه حدی باید مشخص باشه، این مهمه. مثلا ذراع من کرباب، درسته، خب این تا حدی مشخصه، اما به خصوصه الان معلومه این یه متر این مال از این بره پارچه است یا از اون بره پارچه؟ شما وقتی بی میکنه این پول میدید میخرید مالک میشید، حالا از این طرف بده یا از اون طرف، لازم نیست بدانید از این طرف پارچه است یا از اون طرف پارچه، همچنین در مورد زمین. الا اینکه عرض کردم این اطراف مختلف زمین برش یک قرض خاصی باشه و قرضها مختلف بشه. خب ببینید، بعد یه کلام رو مرحوم کاشف الغطاء دارن که در ادامه می‌فرماید که به طور کلی بین قرار شرعی و قرار عرفی باید فرق گذاشت. قرار شرعی، خوب نهاد بفرمایید، و قرار عرفی، مرحوم کاشف الغطاء میخواد بگه نسبتش عموم خصوص من وجهه. بعضی جاها هم قرار عرفی هست و هم قرار شرعی، بعضی جاها قرار شرعی هست قرار عرفی نیست، و بعضی جاها قرار عرفی هست و قرار شرعی نیست، نسبت بین اینا هم مخصوص من وجه. مثلا چیزی که قدرت بر تسلیمش نیست فروخته بشه، الطير في الهواء، این هم عرفاً قراره هم شرعاً. یک جایی قرار شرعی نیست اما قرار عرفی هست، مثل بیع عبد عابد مع الزمیمه، عبد فراری را کسی مثلا زمیمه کنه به یه فرض کن ثوب لباس، بگه این عبد رو با این لباس با این زمینه به تو فروختم 1000 تومان، در حالی که مثلا قیمت این لباس عرض به حضور شما 200 تومنه، 800 تومنش بابت عبد. اینجا از نظر شرعی قرار نیست اما از نظر عرفی قراره. اینجا در یه مواردی هم از نظر عرفی قرار نیست اما از نظر شرع قراره، در مواردی این چنینی، از نظر عرف قرار نیست اما از نظر شرع قرار، مثل بعضی از مثلا جهالت ها، بعضی از جهالت ها نسبت به مبی در از نظر عرف قرار نیست اما از نظر شرع قرار. بعضی بحثایی که مثالایی که تا حالا داشتیم مواردش این چنین بود. پس نسبت بین قرار عرفی و قرار شرعی عموم خصوص من وجه. ببینید قال بعض الاساتین فی شرحی علل قواعد بعد حکم المصنف به صحت بیع الزراع من الثوب والارض. بعد از آنی که مصنف حکم کرده به صحت بیع یک زراع از ثوب یا یک زراع از ارض، الراجع الى بیع الکسر المشاء، که این برمیگرده به بیع کسر مشاء، یعنی مثلا یک دوم کل این مال، یک سومش، یک چهارمش، همون درصدی که گفتیم. خب داره بعد از این حرف مصنف که حکم به صحت کرده، و این عرض به حضور شما قصدا معینن، یعنی قصدا این زراع من الثوب یا زراع من الارض معینن، البته توی خاورقی هم گفتن این قصدا من غیر تعیینن، توجه دارید این همون منظور فرد مردده. بله بله. او کلیان لا علا وجه الاشاعه، یا منظور بیع کلیست. بله فرق میکنه با فرد مردده، این دوتا با هم فرق میکنه. یه وقت میگیم بیع فرد مردد یعنی احد هما یا احد الافراد یا فرد منتشر، توجه دارید یه وقت بحث فرد نیست، بیع چیه؟ کلیست. یا منظورشون بیع به صورت فرد مردده یا به صورت کلی منتال لا علا وجه الاشاعه. اگر این باشه بطل لحصول القرار بالابهام فی الاول، فرد مردد مبهمه. بله و وقتی مبهم بود موجب قرار میشه و باطل میشه. و کونهی بیع المعدوم، علاوه این فرد مردد یه چیزیست که در خارج وجود نداره، این مثل بیع فرد معدوم میمونه و بیع فرد معدوم صحیح. و به اختلاف الاغراض فی الثانی، اختلاف اغراض در دومی، دومی یعنی کدام؟ کلی لا علا وجه الاشاعه. بله اغراض درش مختلفه، اگه به این شکل باشه خب ممکنه قیمت این صفاتی که در این وجود داره با صفاتی که در او وجود داره موجب اختلاف قیمت بشه، لذا انگیزه ها متفاوت میشه غالبا. فیلحق به نادر، غالبا چون اینجوریه اون موارد نادری هم که اغراض درش مختلف نیست ملحق به همین خواهد شد. ولل اجماع المنقول فی، پس در هر کدام هم در مورد بیع فرد مردد هم در مورد بیع کلی لا علا وجه الاشاعه حکم به بطلان کرده، برای هر کدوم هم دو دلیل آورده. الا انقال و ظاهر بعد امعان نظر و نهایت تتبع، ظاهر این است که انسان وقتی دقت می کند و تتبع و عمل میاره میبینه معلوم میشه که ان القرار الشرعی لا یستلزم القرار العرفی و بالعکس قرار شرعی مستلزم قرار عرفی نیست، قرار عرفی هم مستلزم قرار شرعی نیست، و نسبت اینها نسبت عموم و خصوص من وجه و ارتفاع الجهاله فی الخصوصیه قد لا یثمر مع حصولها فی اصل الماهیه. بر فرض جهالت در یک خصوصیتی مرتفع بشه ها، اما در اصل ماهیتش این جهالت باشه، مع حصول این جهالت بی اصل ماهیت. بله حالا برفرض یه خصوصیاتش هم معلوم بشه، اما وقتی نسبت به اصل ماهیت جهالت هست این فایده ای نداره. یعنی ارتفاع جهالت نسبت به حواشی و حالا این خصوصیات کمکی به مسئله رفع جهالت به اصل ماهیت نمی کنه. اون مهمه، دقیق فهمیدید. لذا ممکنه مواردی از نظر عرف این جهالتی که در خصوصیات هست مرتفع بشه کفایت بکنه، اما از دید شرع کفایت نمی کنه. ولعل دائره فی الشرع ازیق، دائره در شرع ازیق. دائره چی؟ ها؟ نه نه، دائره ارتفاع قرار. دائره ارتفاع قرار در شرع از عرف زیقتر است. البته وان کان بین المصطلحین عموم و خصوصا من وجهین، یه امر من وجه میفرمود کافی بود دیگه. حالا منظور اینو، یعنی عموم من وجهین و خصوص من وجهین. عموم و خصوص من وجهین منظور اینه، یعنی عموم من وجه و خصوص من وجه. و فهم الاصحاب مقدمون لانهم ادرا بمذاق الشارع و اعلم. و فهم اصحاب مقدمه چون اونها با مذاق شارع آشناترند و عرض به حضور شما آگاهترند. خب ولقد اجاد حیث التجع الى فهم الاصحاب فیما یخالف العمومات. وقت ایشون میفرماید که مرحوم کاشف الغطا نسبت به اون چیزهایی که مخالف عموماته خوب کاری کرده، پناه برده به فهم اصحاب. دقت فرمودی؟ گفته به هر حال فهم اصحاب برای ما ملاکه. درسته اینجا حالا این چیز میتونه مخالف، یعنی مخالف عموماته و علل قاعده مثلا مشکل داشته باشه، اما اون چیزی که ملاکه است فهم اصحابه. پس ملاحظه فرمودید که عرض و حضور شما مرحوم کاشف القطاع این در مورد هم فرد مردد و هم کلی لا علا وجه الاشاعه و نسبت بین قرار عرفی و قرار شرعی چی فرمودن. حالا تا بعد فرعون بگونه.